بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث در تبیین و تفسیر قسمت دوم از این آیه نورانی است. خدایا ما تنها تو رو عبادت میکنیم و تنها از تو یاری میجوییم. این سؤال رو مطرح کردیم که انسان یک موجود اجتماعی است، نیاز به دیگران داره و یاری هم در زندگی از دیگران به طور طبیعی میخواهد. پس چگونه میتواند صادقانه بگوید خدایا من از هیچ کی یاری نمیخوام، فقط از تو یاری میخوام؟ البته بعضی از یاری جویی ها اینجا از نظر اسلام ممنوعه، ولی مطلق یاری جویی ممنوع نیست. به همین جهت وقتی که خدمت امام عرض میکنن که خدایا ما رو از خلقت بی نیاز کن، خدا امام میفرماد اینجوری دعا نکن، بگو از انسانهای بد، از شرار خلق خدایا منو بی نیاز کن. باز در یه روایت دیگر به امام صادق علیه السلام یه کسی عرض کرد آقا شما مثلا به تعبیر من مستجاب الدعوه هستی، میشه دعا بفرمایید که ادعو لی ان یغنینی ان خلقه. شما میشه دعا کنید که ما بی نیاز به دیگران باشیم، نیازی به کسی پیدا نکنیم؟ حضرت فرمود نه، اینجور دعا درست نیست اصلا. ان الله قسم رزق من شاء علی یدی من شاء. خدا روزی ها رو که تقسیم کرده، روزی های مختلف، حالا تنها روزی پولم نیست، انواع روزی ها، امکانات مادی و بلکه معنوی، خدا روزی ها رو که تقسیم کرده در نظام آفرینش مردم رو حکمتش اقتضا کرده که نیازمند به دیگران باشن. ولیکن سل الله یغنیه که عن الحاجه الى من یغنیه که عن الحاجه الاللعام. این که تو نیازمند باشی به انسانهای پست، به انسانهای لعیم، و تو رو کوچک، خودت رو کوچک کنی برای انسانهای پست. از این دعا اینجوری خوبه. یا در روایت دیگری دارد از امیر المؤمنین، در امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید اللهم لا تجعل بی حاجتن الى شرار خلقه، که این درسته، به بندگان بدت خدای من محتاج نکن. و ما جعلت لی من حاجتن فجعلها الى احسنهم وجهن. اگه من نیاز پیدا کردم، نیاز به کسی پیدا کنم که خوشرو باشه، از خواهم نفسن بخشنده تر باشه، اطلق هم لسانن، خوش زبان باشه، اقل به هم علیه، بله، کمتر از دیگران منت بگذاره بر من، اگه احتیاجم پیدا میکنم، اینجوری این عیب نداره. خب علاوه بر این که در این روایات آمده که انسان به این شکل میتواند اظهار نیاز کند به دیگران، در قرآن هم صریحا آمده یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، استعانت به جویید، آیه 153 از سوره مبارکه بقره. ای کسانی که ایمان آورده اید، از صبر و از صلات اینها استعانت بکنید. ان الله مع الصابرین. در زندگیتون از دو عنصر، دعا دارد روایت دارد وقتی پیغمبر مشکلی پیدا میکرد، گرفتاری پیدا میکرد، غم و غصه پیدا میکرد، شروع میکرد نماز خوندن، استعانت از نماز، استعانت از مقاومت، اینجا اشکالی نداره. یا در سوره بقره آیه 45 واستعینوا بالصبر والصلاة، یا در سوره کهف آیه 95 آمده، بله، قال ما مکنی فیه ربی خیر فعینونی به قوتن اجعل و بینکم و بینهم رد. ما در داستان اسکندر، اسکندر ذوالقرنین و اون سد یعجوج و معجوج که آمدن گفتن که معجوج، یعجوج و معجوج فساد میکنن، بیا یک سدی برای ما بکش، اونم گفتش فعینونی به قوتن، شما بیاد کمک کنید. حالا داستانش نمیخوام وارد بحث این آیات بشیم، فعینونی شما بیاد به من کمک کنید. پس معلوم میشه کمک خواستن از دیگران که اشکالی نداره، دیگران به دیگران از دیگری کمک گرفتن. یا امام علی علیه السلام میفرماید من استعان بالعقل سدده عیون الحکم والمواعظ، حدیث 7176، کسی که استعانت بجوید به عقل، عقل چیکارش میکنه؟ او رو تسدید میکنه، کمک میکنه، یاری میکنه. من استعانه به زبل الباب سرک سوی در رشاد، کسی که استعانت بجوید به عقلا، صاحبان لب، صاحبان عقل، این راه رشد و درست رو میپیماید. بنابراین حالا اجمالا در این زمینه روایت و آیات زیاده، فقط ما نمونه آوردیم. استعانت از غیر خدا نه تنها اشکالی نداره به این معنایی که عرض کردیم، بلکه چیه؟ بلکه توصیه هم شده، خدا خودش میگه استعانت بجویید. بنابراین سوال اول این است، اولین پرسشی که در تفسیر آیه ایاک نستعین و ایاک نستعین به ذهن میاد اینه که چجوری ما پس با خدا میگیم فقط ما از تو استعانت بجویی؟ خدا که خودش میگه از اینها، از این چیزها، از این کارها استعانت بجویی. از این طرف هم ما میگیم خدایا ما فقط در زندگی از تو یاری میخوایم. برای پاسخ دادن به این سوال توضیح کوتاهی باید خدمتتون عرض کنیم درباره توحید افعالی، که این آیه اشاره به همین نوع از توحید است. حصر استعانت از خداوند در واقع تجلی توحید افعالی است. کسی که میگه ایاک نستعین در واقع موحد بودن خود را در مرتبه توحید افعالی به نمایش می‌گذارد، که انسان توحید یک توحید ذاتی است، توحید صفاتی است و توحید افعالی است، یعنی بالاترین مرحله توحید، که قبلا هم در این زمینه در مباحث قبلی نکاتی رو مطرح کردیم. توحید افعالی یعنی چی؟ در یک جمله توحید افعالی یعنی خدا را، تنها خدا را در جهان مؤثر دانستن. یعنی مؤثر اصلی تنها خداست، هیچ چیزی، هیچ کس جز خدا در جهان تأثیر مستقل نداره. تنها یک وجود هست، یک موجود هست که اثرش، تأثیرش در جهان استقلالی است، یعنی مال خودشه. استقلالی یعنی چی؟ یعنی مال خودشه. هر علتی در این جهان اثر کند، اثرش از خداست. بنابراین توحید افعالی به معنای انکار قانون علیت نیست. آتش می‌سوزونه، بله، آب تر میکنه. شما وقتی چاقو رو بذارید روی گوشت میبره خون میاد. ولی که این چاقو اگر خدا نخواد چیه؟ نمیبره. کما این که حضرت ابراهیم به گلوی اسماعیل گذاشت چیه؟ نبره. آتش میسوزونه، علت برای سوزوندن. ولی که در صورتی میسوزاند که خدا بهش اجازه بده، اذن بده. حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش، خدا فرمود کونی بردن یا نارو کونی بردن و سلاما. نه تنها نسوزون، بلکه گلستان شد، برد شد، سلام شد برای حضرت ابراهیم. همه علت ها همجوره. بنابراین توحید افعالی به معنای انکار قانون علیت نیست، بلکه جهان جهان سبب و مسبب است، علت و معلول است. در این روایتی که ملاحظه می‌فرمایید، کافی جلد اول صفحه 183 حدیث هر عب الله ان یجری الاشیاء الا به اسباب فجعل لکل شیئن سببا. خداوند امتناع دارد که جریان بدهد امور را، موجودات رو، پدیده ها رو، مگر به وسیله سبب خودشون. فجعل لکل شیئن سببا. حالا به بقیه حدیث فعلا الان کاری نداریم، فقط همین قسمت از حدیث مورد بحث ماست که همه امور طبق اراده الهی و سنت الهی از طریق اسباب تحقق پیدا میکنه. هر چیزی یک سبب خاص خودش رو داره. بنابراین هر پدیده از مجرا و علت خاص خودش پدید میاد. توحید افعالی به این معناست که خدا علت العلله. بالاخره همه علت ها به خدا وند متعال منتهی می شود و ان الی ربک منتها. ان شاء الله در جلسه بعد این مطلب رو بهتر توضیح می دهیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.